بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان درباره این بود که در مورد این پرسش که چه کسی باید حکومت کند، دو سوال فرعی و یا دو پرسش فرعی مطرح است که یکی مربوط به اوصاف و ویژگی های حاکم یا زمامدار جامعه بشری به طور عام یا جامعه اسلامی به طور خاصه. پس چه کسی حق حکومت دارد یا باید حکومت کند، یعنی اوصاف و شرایط و ویژگی های او کدام است. پرسش فرعی دوم این است که از نظر مصداق و شخص و فرد زماندار و یا حاکم چه کسی است؟ آیا در این باره مصداقی معین شده یا نه؟ راجع به سؤال اول عرض کردیم، اولا یک مطلب عقلی و عقلائی است و متناسب با حقیقت حکومت یا اهداف حکومت، صفات و ویژگی های حاکم و زمامدار معین می شود. همان گونه که اهداف و آیات حکومت نیز متناسب با جهانبینی یک مکتب و انسانشناسی یک مکتب است. بنابراین این بحث ها و این مسائل به صورت ترتب متوقف بر یکدیگر و مترتب بر یکدیگر و از دیدگاه جهانبینی اسلامی، چون اهداف و غایات حکومت متناسب با شناختی که اسلام و نگاهی که اسلام به انسان و جهان دارد، یک غایات و اهداف متعالی و گسترده ایست، درباره صفات نیز نگاه اسلام نگاه حد اکثری است، نگاه حد اقلی نیست. در مکاتب ماتریالیستی یا اومانیستی در این مقوله با نگاه حد اقلی می نگرند، یعنی همین مقدار که یک مسئولی متناسب با انجام مسئولیت خودش دارای یک صفاتی مثل علم و تخصص و امانتداری در حد اون مسئولیت اگر باشه، این می شود شایسته. نیاز به این که اخلاقی فراتر، اوصافی والاتر، متناسب با یک انسان وارسته یا یک انسان معنوی از این صفات هم برخوردار باشه، اینا مطرح نیست. اما در جهان بینی الهی و توحیدی اونا حد اقل خواهد شد، یعنی لازم است اما کافی نیست. کسی که میخواهد در یک جامعه توحیدی یا در رأس هرم حکومت قرار بگیره یا در حلقه های میانین در اضلاع و مواضع دیگر بخواد قرار بگیره، اولا باید متناسب با اون مسئولیتش و مقام سیاسی و مدیریتیش از کفایت و مهارت و توانمندی لازم برخوردار باشه، این میشه در حد اقل. علاوه بر آن، چون او حرکتش، مشیش، روشش، رفتارش در حوزه و شعاع رهبری و مدیریتش تأثیر در اخلاق جامعه هم می‌گذارد و جنبه معنوی و تربیتی هم دارد، لذا بایستی یک انسان وارسته‌ای باشه و تا اونجا که ممکن هست صفات حد اکثری را باید داشته باشه. اما الارض یرثها لله یرثها عبادی الصالحون و کتب ما فی الزبور من بعد الذکر ان الارض لله یرثها عبادی الصالحون. همه باید صالح باشن و این صالح بودن قید نداره، صلاح و صالح بودن نسبت به پارامترها، نسبت به معیارها، نسبت به استانداردهای مکتب است، یعنی صلاحیت هایی که مکتب توحیدی برای یک انسان مطرح میکنه. و البته باید نسبت به شغل، پست، مقام، منصب و مسئولیت هم از توانمندی های لازم برخوردار باشه. این اجمالا نگاه کلان و کلی به این مسئله بود که عرض کردیم. و بعد تفاوت نگاه شیعه و غیر شیعه را هم در مسئله امامت عرض کردیم. گفتیم باز اهداف امامت در تفکر شیعی اهداف گسترده تر و جامع الاطرافی است و با نگاهی که غیر شیعه به مسئله امامت دارد متفاوته. باز اینجا حد اکثری است، اونها نگاه حد اکثری ندارن، دیروز توضیح دادیم دیگه بر نمیگردم. در نتیجه در شرایط و صفات هم متفاوت میشون. نگاهی که شیعه به مسئله امامت و رهبری دارد از نظر شرایط و صفات نگاه همون تعبیری که عرض کردم حد اکثری است. و حتی در مورد امامی که میخواد جانشین پیغمبر باشه عصمت را مطرح میکنه به عنوان یک شرط لازم برای این مقام. خب حالا ما از این بحث این نتیجه را هم میتوانیم بگیریم که اگر کسی این سوال را مطرح کنه و بگوید آیا می شود با رجوع به کتاب و سنت همینطوری که شما بیان کردید صفات و ویژگی های رهبری بیان شد و در متن کتاب و سنت آمده متناسب با زمان امروز هم ما از اینا الگو بگیریم، سرمشق باشه و مستند تصمیم گیری ما در مسئله رهبری و حاکمان و زمامداران باشه یا نه؟ جواب ما مثبته. دلیل آن دو اصل است. یک اصل این که قبلا بحث کردیم، یعنی اون بحث قبلی ما مبناست. اون اصل قبلی و اون مبنا این بود که بیانات قرآنی و آنچرا که در روایات آمده پیامبر یا ائمه معصومین بیان کردن اینها اولا و به ذات فرازمانی است. این اصل ما این شد. اصل این شد که بایدها و مبایدهای وحیانی اولا و به ذات فراتاریخی است. این شد قاعده. اگر بخواهد غیر از این باشه اون وقت دلیل میخواهد. این یک اصل توضیح دادیم، قبلا بحث کردیم. اصل دوم هم این است که اون چه که دیروز مورد ابتلا بوده و موضوع بوده است که باید و نباید درباره او مطرح شده امروز هم مورد ابتلا باشه، یعنی مسئله و موضوع جامعه بشری باشد. اگر چنین باشد پس اون وقت ما میتوانیم به بایدها و نبایدهای وحیانی در این مسائل استناد بکنیم. خب اصل اول که عرض کردیم فراتاریخی است. مطلب دوم هم به توضیحی که گذشت خلاف این نظریهی که گفته بودن امروز بحث در این نیست که چی حکومت کند، بحث این است که چگونه حکومت شود و حکومت کنم. گفتیم نخیر، این دو مسئله همیشه مورد ابتلا بوده و لذا ما در عصرمان، در جامعهمان مواجه هستیم با این نیاز و با این مسئله. چه کسی باید حکومت کند؟ حکومت را چه کسی شایستگی داره؟ خب میگوییم مکتب ما با مبانی جهان شناختی و انسان شناختیش و جامعه شناختیش یک معیارهایی را برای امام، رهبر و دولت مردان، حاکمان معین کرده. ما به اونا رجوع میکنیم و این مجموعه البته در هم آیات قرآن و هم بیشتر در حدیث و روایات آمده. من دیگه وارد حالا تفصیل بحث مربوط به صفات که یکی بخواییم بحث بکنیم وارد نمیشوند، که همین کلی کفایت میکنه، چون خیلی از اون مباحث فاصله میگیریم. دیگه اینها را واگذار میکنیم، خودتون به منابع روایی بعداً رجوع میکنید، به خصوص فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام در این حوزه که خیلی رهگوش است. کلی مسئله را پس کنم از کنم که روشن باشه اون متدولوژی بحث، روش بحث، شیوه گفتگو و گفتمان، که اگر خواستیم جای این بحث را پیاده کنیم ورود ما، خروج ما، مبنای ما، روش ما، اینا مشخص باشه که از کجا وارد میشیم، مبنای ما چیست. این کلیات بحثه، دیگه تفاصیلش را وارد نمیشیم. خب ما در عصری که معصوم حضور دارد، دیدگاه شیعه خب مشخصه، بله صفت عصمت و لوازم این صفت که میشود در حد اعلا و اکمل. اما حالا اگر از امامت و پیشوایی معصوم محروم شدیم به دلیل غیبت مثل زمان و شرایط ما، باز هم این مسئله قابل بررسی و بحثه که ببینیم امام معصوم یا منابع روایی و وحیانی در مورد پیشوای غیر معصوم که به نیابت از او میخواهد متولی امر رهبری جامعه اسلامی بشود، او باید چه صفتی داشته باشه. این بحث شایستگی ها و بایستگی ها و صفات پیشوا و زمامدار و در یک معنای وسیع‌تر دولت مردان همچنان به قوت خود باقی است. توجه می‌فرمایید، اونی که اختصاص به امام معصوم دارد، اون امامت در به اصطلاح هرم رهبری است در اصل، اما حالا در به عنوان نیابت از او، به عنوان وکالت از او، خب اشخاص دیگری هم که در زمان حضور حتی میخواستن متولی این امر بشوند و امام اونها را گزینش میکرد، همین ها یک سلسله ضوابط و شرایط و کلیات و ویژگی هایی دارند که به خصوص در عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام اونجا را مطرح فرموده چه کسانی باید انتخاب بشن، چه صفاتی داشته باشن و سر اینها. بنابراین از این جهت روش بحث ما نظر به هر دو داره، یعنی با این شیوه ای که ما داریم بحث میکنیم هم میتوانیم بگوییم کسی که میخواهد متولی امر حکومت و رهبری بشود در زمان دسترسی به معصوم صفات چیست و در زمان عدم دسترسی به معصوم صفات و خصوصیات چیست. یعنی از این نظر تفاوتی در مسئله ایجاد نمیشه. خب بله حالا بله ولی حالا یه مقدار این برمیگرده به چگونگی رهبری، چگونگی حکومت، یعنی کسی که متولی و متصدی امر رهبری جامعه می شود در اون سطح بالا یا در سطوح میانی و پایین تر انتقاد پذیر باید باشه یا نباشه، این چگونه باید با مردم برخورد بکنه در اداره امور و مدیریت و رهبری، چه آداب و صفاتی را باید رعایت بکنه. امید می فرمایید یکی از اون چیزایی که بعد انشاءالله عرض میکنیم یکیش همینه که انسانی باشه که انتقاد پذیر باشه. نه تنها انتقاد پذیر باشه، بایستی اصولا فرهنگ انتقاد پذیری و انتقاد کردن را ترویج کنه. این برمیگرده به آداب، به روش، به چگونه مدیریت کردن و رهبری کردن، حتی اگر معصوم هم باشه، در این جهت فرق نمی کنه. حتی اگر چنانچه در رأس نظام حکومتی هم مثل پیامبر قرار داره یا مثل امام معصوم هم قرار داره، این خود یک آیین و ادبی هست از نگاه روایاتی که ما داریم و سیره، که در مدیریت کردن مسئله تشویق کردن به این که انتقاد کنید، صریح اللهجه باشید، البته حالا با رعایت این که توهین نشه، چون میدونید دیگه مثلا شما هم میتونید الان در جلسه درس انتقاد کنید دیگه، بنده هم میبینید که تشویق میکنم که انتقاد کنید، اما دو جور میشه انتقاد کرد، انتقاد مؤدبانه اما صریح، مثل جناب آقای محسنی که گاهی خیلی صریح انتقاد میکنن، خیلی خوب، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. اصلا جلسه بحث و گفتگو ارزشش به این هستش که افرادی که در جلسه حضور دارن احساس کنن آزادند که میتوانن دیدگاه خودشون خیلی راحت بیان بکنن، ترسی، وحشتی، واهمه، برچسبی چیزی نیست. اما البته حالا اون طرف مسئله انتقاد کننده سوء استفاده نکنه، یعنی با این از این فضای آزاد، از این سماحت، از این مثلا بردباری و بزرگمنشی که رهبر اعطا میکنه و این فضا رو باز میکنه، او هم یک روش های توهین آمیز و تحقیر آمیز که به شخصیت و نهاد اهانت بشه، یعنی اصلا موقعیتش پایین بیفته. ببینید اینا خیلی ظریفه. حالا این به بحث از آداب و چگونگی‌ها برمیگرده، مسئله خیلی مهم نیست. این حتی عرض کردم اختصاص به غیر معصوم نداره. حالا ملاحظه خواهی فرمون. خب اگر این آدابش رعایت بشه، عرض میکنم ها، کسی چیزی به ذهنش میرسه بیاد پیش پیامبرم بگه من اینجور به ذهنم آمده، اما نه به گونه ای باشه که حالا بعدم که پیامبر رأی داد بعد هم همچنان بگوید نه من برای حرف خودم هستم و به اشتباه هم پی نبردم. مثلا اون اشتباهه، چون اصل بر اسمته. اگر معصومه و بعد یک شبهه پیدا شد مطرح کردم توضیحات بر قلوبم، مثل داستان ملائکه و خدا اینجور که اول پرسش میکنن، حتی ظاهرش اعتراضه اما بعدم قانع میشه. بعد این فرق ها هست ما بین همیشه که معصوم و غیر معصوم. اون دیگه به دیدگاه ها در مبانوست در مسئله عصمت نبی یا عصمت امام، اون رو باید ببینیم. بله عرض میکنم، حالا این نمیداند معصوم نیست یا مصلحت اینه اینجوری مجوریت کنه، دو بحثه. اینا کاشف نیست از این که اون معصوم نیست و نمیداند. اینها هم میشود این باشد که پیغمبر و امام میدانست این فرد این چنین خواهد شد، اطلاع داشت، آگاهی داشت، اما همون مصلحت مدیریت که یه دیگه صفه متعارف و معمولی داره ایجاب میکرد که اینا هم بیان بعدا صاحب ادعا نشوند، خود را بزرگ نکنند و از استفاده هایی نکنند. این توجیه دوم هم داره. اینا نمیشه خود دلیل آورد بر این که پس عصمت امام در موضوعات نیست، نه اونا باید ما دلیل اونو ببینیم. اگر ادله بیانگر عصمت همه جانبه امام باشه یا پیغمبر باشه که در احکام تا موضوعات میشه هست. اگر موارد خلاف را به ظاهر دیدیم، مثل همون آیات روایاتی است که به ظاهر میگوید امام یا پیغمبر گناه میکنه چون توبه کرد، پس توبه دلالت میکنه که لابد گناه کرده، راجعه همه استغفار کرد، تضرع کرد. چطور ما اونها را توجیه و تأویل میکنیم که با اون اصل من مخالف نشود؟ در موضوعات هم به شرحه ایم، در موضوعات هم همینجوری، حالا وارد این جزئیات این بحث ها اینجور نیست، به این سادگی قضاوت نکنیم. خب این در این خصوص بنابراین صفات اوصاف کلیات ما مشخصه، بیان شده، حجیت هم داره، برای عصر ما هم کاربردیست. و بار دیگر تأکید میکنم این که گفتند پس نمی شود به سیره امیرالمومنین یا پیغمبر امروز استناد کرد و بگوییم عدل امیرالمومنین اینجور بود، رفتار پیغمبر در ظهر اینچنین بود، زاهد بود، پس حال باید مدیران جامعه هم این روش را اتخاذ بکنن، این حرف درستی نیست. نخیر، امروز هم این مسئله ماست، یعنی صفات و خصوصیات رهبر و رهبران مدیران هم نقش مهمی داره در تحقق اهداف حکومت، پس مسئله ماست، و هم اون سیره و اون روش زمانمند نیست. هر دو سیره امیرالمومنین یا پیامبر تاریخی نیست، یعنی اونجا شخص علی بن ابی طالب یا شخص پیغمبر موضوعیت نداره. النبیو یا امیرالمومنین به ما هو امیرالمومنین خصوصیت داره، یعنی کسی که در مسند ولایت خصوصیت داره، والیش. پیامبر به ما هو والن للمؤمنین یا امیرالمومنین به اعتبار اینکه والی هست، این شعون و این صفات را باید داشته باشه. یا اونجایی که توصیه کردن فرمودن مثلا به مالک اشتر اینجور، به محمد ابن عبی بک اینچنین، کلی توصیه کردن، اینا اشخاص زمان مکان دخالت نداشته و اونها کلیه. خب اونها که کلیت دارد فرا تاریخیست، یک، اینم که مسئله ما است، دو، پس احتجاج میشه کرد. این حرفی که ایشان گفتن که نمیتونیم دیگه ما به اینا استناد بکنیم و اینا تخطئه کردن، که گاه و بیگاه ما میاییم میگوییم که پیامبر اینجور بود، امیرالمومنین اینجور بود، پس شما چنین باشید، حالا و ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستدی به نور علمه، در اون نامه امیرالمومنین به عثمان بن حنیف مثلا. درست آیون حالا بخم ببینیم نه به این استناد نکنه دیگه، این قرنشتر آمده. نه امروز هم استاندار ما بر مثل استاندار امیرالمومنین باشه، مثل عثمان بن حنیف. اگر عمل عثمان بن حنیف آدم بدی هم نبود، دلیل نمیشه آدم بدی باشه، اشتباه کرد، آدم متدینی بود دیگه، از اشخاص بالا بود، اما در اینجا اشتباه کرد که آمد با اشراف و اعیان نشست و برخاست پیدا کرد، یا اونا رو به مهمانی دعوت کرد، فقرا رو دعوت نکرد. اگر این خطاست و این را امیرالمومنین تقطعه کرده، امروز هم همینجور فرق نمیکنه. پس بنابراین الگوی حکومتی پیامبر و امیرالمومنین در حوزه صفات رهبر و دولت مردان و حاکمان امروز هم زنده است، فردا هم هاکذا تا الی یوم القیامه. این حاصل برای این بحث دیگه تکرار میکنم، بعضی دوستان میگن که تکرار زیاد میشه. خب از این بحث که ما گذشتیم، تفصیل و جزئیاتش هم دیگه دوستان خودتون به عهدتون باشه که رجوع بکنید، میرسیم به این که حال چه کسی باید حکومت کنه. بحث مصداقی. خب در بحث مصداقی من باز خطوط را عرض میکنم، این کلیت بحث را. در عصر انبیا ما یک بحث داریم، بعد از انبیا در عصر حضور امام یه بحث داریم، بعد از عصر در عصر غیبت هم یه بحث داریم. اجمالا میشه سه فصل کردیم، سه بخش کرد. خب در عصر پیامبران آیا حاکم و رهبر مشتاق معینی دارد یا ندارد؟ اینجا دو تا دیدگاه اجمالا هست در بین فکران اسلامی. اون کسانی که مدیریت سیاسی و حکومت را از شعور نبوت می‌دانند، اون دیدگاه که معتقدند انبیای الهی هم مقام نبوت داشتند، یک، هم مقام رسالت یعنی ابلاغ داشتند، دو، و هم مقام مدیریت رهبری اجتماعی سیاسی داشتند، سه. این مبنا که یک مبنا همینه، یک دیدگاه همینه. طبق این مبنا خود مستاق معلوم پیامبری را که خدا برگزید، او دارای مقام رهبری سیاسی هم طبق این دیدگاه. و اما طبق آن دیدگاهی که این را به طور کلی معتقد نیست، برای بعضی از انبیاء ما قبول داره، این دیدگاه دوم اینه، میگوید مقام امامت، امامت به معنای همین زعامت سیاسی، مقام امامت برای همه انبیا نبوده، اولوالعزم از انبیا مثلا این رو داشتن و بعضی از انبیا مثلا از داوود، ولی از اولوالعزم نبود اما این مقام رو داشت، حضرت سلیمان از اولوالعزم نبود اما این مقام رو داشت، حضرت یوسف از اولوالعزم نبود این مقام رو داشت. این یک نظریه است، یک عده از متکلمان این رو مطرح کردن. خب بنابر این نظریه مصداق نداره دیگه، مصداقش معین نیست، چون اگر در غیر از اولوالعزم و اینها با اولوالعزم که گفتیم مقام امامت هم داره، خب مشخص حضرت نوح پس امامت هم داره، حضرت موسی امامت هم داره، پیامبر گرامی اسلام داره، اما در غیر از پیامبران اولوالعزم یا موارد خاص اون وقت مصداقش معلوم نخواهد بود. خب چی مصداق رو باید معلوم بکنه؟ حالا طبق همون نظریه، خب دقت کنید که سکولاریزم کسی تفسیر نکنه، سکولاریستی، حال اگر طبق اون نظریه که میگوید بعض انبیا مقام سیاست و حکومت و امامت سیاسی نداشتن، مصداق رو چی باید تعیین بکنه؟ اون مصداق کسیست که با تأیید و نظر همون پیامبر معین میشه، یعنی اون کسانی هم که این دیدگاه را دارن در عرض نمیبینن. نگاه کنید، اون طرفداران اون نظریه دو رهبری در عرض مطرح نمی کنن، که یکی از یک کانال جدا و یک منشأ جدایی بیاد بشه امام سیاسی، امامت یعنی رهبری سیاسی، یکی هم از یه منشأ و یک کانال دیگری که خدایی باشه، چون به اساس دیگه گزینش الهیه، یکی از طریق گزینش الهی بشود نبی، دومی به دیگری از طریق کانال مردمی بشود رسول سیاسی و امام. این چیزی رو نمیگم که، زیرا اگر چنین باشد چرا از تعارض وجود بیاد، چون بلکه غالبا هم انبیا بندگان خدا با مخالفت یک عده‌ای روبرو بودن، این ملع مترفین نبودن دیگه، چون می شود که قرآن تصریح داره که می فرماید ما هر پیغمبری و هر نبی که فرستادیم مترفها و ملع با اون مخالفت کردن، و معمولا اینها هم از این به اصطلاح امتیاز اقتصادی اجتماعیشون سوء استفاده می کردن، فوده ها را هم می سروندن. یعنی این مشکلات انبیا این بود، این زمان ما هم اینا هست دیگه، صاحبان قدرت های اقتصادی رسانه‌ای امروز مردم رو خط می دن، بسیج می کنن، بعد بر اساس همون خط دادن و بسیج کردن میان یک کاری انجام می دن. اما اصلا اینا بوده، حالا شکل شمالش بردتر که اگر اینجور باشه اون وقت همیشه درگیری خواهد شد، یا غالبا درگیری خواهد شد، نمیشه که. لذا اونجا شرط این بوده که اون کسی را هم که میخواهد در رأس حاکمیت قرار بگیره بالاخره هماهنگ با اون پیغمبر باشه. پس اون دیدگاه نیز دو منشأ قدرت، دو منشأ به اصطلاح رهبری نمیبینه، که یکی در عرض هم باشه، یکی از جانب رأی مردم و یکی از جانب خدا. فقط میگوید که خود پیغمبر این مسئولیت یا این شأن را نداره، میتونه اینا به دیگری واگذار بکنه یا از دیگری استفاده کنه، خودش بالمباشره متولی این امر مثلا نیست. حالا این دیدگاه درسته یا درسته؟ که از نظر ما درست نیست. البته فقیر این نظریه رو قبول ندارن، دارن تبیین میکنن که طرفداران این دیدگاه نیز نگاهشان به امامت نگاه سکولاریستی نروده. میخوام اینو عرض بکنم که بگویم صرفا و صرفا مشروعیت امامت یک شخص در عصر یک پیغمبر از طریق این بوده که بیان مثلا مردم رو انتخاب بکنن ولو مخالف باشه با اون پیغمبر. قطعا شرطش لااقل این بوده، شرط تنفیذش، شرط مشروعیتش که رأی اون پیغمبر باش موافق باشه. مثل این که مثلا در زمان ما هم یک مثال بزنیم، میگیم رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه دیگه، رئیس جمهور اینجوره، درست؟ هم در نظام ما. اما تنفیذ رهبری لازم. چرا این فرض فرمایید که برن آقا بگن ما این نفر رو انتخاب میکنیم و قبول داریم؟ خب باید اون پیغمبر موافق باشه، اگر نباشه ما مسئولیت نداریم. اینا فرمایید پس اجمالا اگر در عصر نبوت باشه مسئله این است که عرض کردن دو دیدگاه. حالا از بحث نبوت میگذاریم میرسیم به عصر بعد از نبوت، حالا به خصوص نبوت پیامبر گرامی اسلام. خب اینجا دیدگاه اسلامی چیست و مسلمانان چه میاندیشند؟ در اینجا شیعه اثناعشریه موضعش مشخص. از نظر شیعه اثناعشریه هم صفات رهبر و امام معلوم شده و هم مصداقش معلوم شده. نسب به شخص است نه فقط بالوصف. زیدیه این حرف ما را نمیگن، شیعه زیدیه البته در غیر از ستا، در امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین همین دیدگاه ما را دارن. اما در غیر از این سه امام معتقدن که نسب بالوصف است نه به شخص است. اون چهار پنج تا صفت را معتقد هستن که باید هر کس داشته باشه. میشه امام فاطمی، کل فاطمیین، اینه که از اولاد حضرت زهره باشه، فاطمی باشه، عالم باشه، عالم به دین باشه، و زاهد باشه، عالم به اصطلاح اهل دنیا نباشه، تجملی نباشه، شجاع باشه، ترسو و جبان نباشه و دعوت به حق کنه، تقیام نکنه، داعی باشه، دعوت بکنه، یه چنین فرد میشه امام. اونا میگن به اصطلاح نسب به وصف شده، ما میگیم نسب به شخص است در همه دوازده امام. از دیدگاه شیعه اثناعشریه که مشخصه که الان موضع ما باشه، آیین زیدیه هم اونجور میگوین. حالا اسماعیلیه و اینا هم دیدگاه های دیگه دارن که تفصیلش رو به کتابهای فرق و مذاهب و کلام اینا رجوع میکنن. نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه غیر شیعه است، غیر شیعه که معمولا تعبیر میشه به اهل سنت. دیدگاه اونها این است که البته دیدگاه اکثریت اونها در بین اهل سنت هم دو نظریه است. در بین اهل سنت در این مسئله دو دیدگاه هست. اون دیدگاه معروفش که معمولا ما برای بیشتر سر و کار داریم که اشاعره هستند و ماتریدیه هستند و معتزله، این دو سه مکتب کلامی خیلی برجسته اهل سنت، اینا معتقدن که نه شخصی را تعیین نکردن، مثلا معین نشده، درست؟ حالا یک عده‌ای هم هستن به نام بکریه، گروهی از اهل سنت هم از بین اهل حدیث و به اصطلاح حشوی ها، اهل حشویه از اهل حدیث که اصطلاحا نمیگن بکریه. اونا معتقدن که ابوبکر را معین کرده پیامبر به عنوان پیشوای بعد از خودش. یک گروهی هستن، اما رأی آنها در بین اکثریت اهل سنت پذیرفته نیست. دلیل هم داره که چرا پذیرفته نیست که اونها دیگه در کتابهای کلامی ما بحث شده. خب حالا یک سوال، این را دقت بفرمایید که مسئله مهم نیست. آیان اهل سنت چون اکثریت آنها که میگویند مصداقی معین نشده یا بله نه، اون حشویه شون اهل حدیث هم خودشون یک گروه از اونایی که خیلی حشویه میدونید یعنی چی دیگه، حشویه از اهل حدیث یعنی افراطی، اهل حدیث افراطی به عبارت تقریبا، ولی عده از اینا پیدا شدن این ادعا رو کردن. خب سؤال این است، این مطلب را عنایت بفرمایید کلیریست، آیا اهل سنت که اکثریت میگویند مصداق معین نشده، حالا راه تعیینش چیست و منشأ مشروعیت کسی که به امامت برگزیده میشود چه چیز است؟ استاد اما راه تعیین امام و رهبر کی چیست؟ جواب آنها این استش که انتخاب و بیعت، الانتخاب و البیعت، مسلمین مسلمان انتخاب کنن بیعت کنن. حالا چند نفر باشه اینا باز بحثای خودش را داره، چی بیعت بکنه، چند نفر بیعت بکنن، یک نفر کافیه، دو تا باید باشن، بیشتر باید باشن، اهل حل عرض باید باشن، همه باید باشن، اینا مباحث خاص خودش را داره. ولی به هر حال کلیتش این است که آنها میگوین انتخاب یعنی جنبه مردم میشه، درست در مقابل اون انتصاب. اون نظریه شیعه این است که انتصاب است، این نظریه این است که انتخاب است و بیعت است. خب هر سؤال، اگر با بیعت و یا انتخاب مردم، حالا چند نفر یا همه یا اهل حل عقد و این اختلافات که اونجا هستش، هرچی، اگر این شخصی به عنوان امام یا به عنوان خلیفه پیغمبر معین شد، مگر شما نمیگویید که هذا خلیفة النبی؟ اسمش اینه که این خلیفه پیغمبره، یعنی جانشین پیغمبره. خلیفه اینه دیگه، یه مستخلق عنه داره، نائب هست، منوب عنه داره، درسته؟ سوال خب اینه که پیغمبر که انتخاب نکرده که بشه خلیفه او، این میشه وکیل مردم، مثلا خلیفة الناس لا خلیفة الرسول. چنین سوالی اینجا مطرح شده به عنوان اشکال و نقد بر این نظریه که چطور شما میگویید که پیغمبر تعیین نکرده، به بیعت مردم یا انتخاب مردم تعیین میشه و اسمش هم میذاریم خلیفه پیغمبر؟ اصلا امامت را هم که تعریف میکنن میگوین رئاسه عامه خلافتا عن النبی، اصلا در متن تعریف آوردن او نیابتا عن النبی یا خلافتا عن النبی. خب این که خلافت از اون نشد. این اشکال را که مطرح کردن جناب آقای المشهد که مؤلف المواقف یعنی قاضی حضرت الدین ایجی که از اکابر متکلمان اشعری است، اشکال در اینجور گفته، حالا متن عبارت من یاد داشت کردم، میگوید الامامت نیابت الله و رسوله، امامت نیابت خدا و پیغمبر خداست، فلا تثبت به قول الغیر، با قول دیگری ثابت نمیشه. الذي هو اهل البيعه، غیر کیه؟ اون اهل بیعه، اهل حل عقد، یا حالا توری مردم. اذ لو ثبت به قوله، اگر چنانچه این بخواد به قول غیر خدا یعنی اهل بیعت ثابت بشود، لکان الامام خلیفتا عنه لا عن الله و رسوله، یعنی که خلیفه مردم با خلیفه اهل بیعت هست، و هر چقدر بیعت کردن نه خلیفه خدا بیدن. و این اشکال میکن نویت جواب، جواب رنجور میده که این جواب ایشان بیان میکند که نظریه اهل سنت در امامت غیر از نظریه های امروز در باب رئیس جمهوری اون چیز هست که به اصطلاح همون بحث سکولاریزم هست. نه این اون نیست. گاهی بعضی ها میگوین دیدگاه اهل سنت در امامت هماهنگ هست با این دیدگاه های جدید در باب سیاست رهبری سیاسی، اینجور نیست. حالا ببینید جواب چیه. جواب، اختیار اهل البیعه للامام دلیل لنیابت الله. این اختیاری که اهل بیعت اختیار میکنن، این دلیل و طریق هست برای نیابت خدا و رسوله، لنیابت الله و رسوله. نصباه علامتا لحکمه ما به، نصباه، نصباه یعنی الله و رسول، یعنی پیغمبر، خدا و پیغمبر نصب کردند این اختیار را. نصباه زمیر هو برمیگرده به این اختیار، زمیر تخمیه فاعلی به خدا و رسول برمیگرده، مفعولی به اختیار برمیگرده. نصبا این نصب الله و نصب الرسول، هو یعنی اختیار را، امشاد که علامتن به حکمه ما، این را علامت و طریق دارادن برای حکم خودشون، یعنی حکم خدا و پیغمبر. یعنی وقتی که این راه طی شود، معلوم میشود که خدا و پیغمبر حکم کردن که بله این آقا امام میشه، میشه طریق. چه علامات سنه برای که علامات سایر الاحکام، مثل علامات و نشانه های بقیه احکام، مثل اینکه شما میگویید که قول ثقه، خبر، واحد، ثقه یا عدل حجته، درسته؟ یا مثلا فرض کنید که من به یده المال قولش معتبره، اگر همین که میگید ید اماره مالکیته، در بازار مسلمین میگید که این مال دستش میخریده، دیگه لازم نیست شما برید برگردی حالا که تحقیق بکنید که این مالکیت، یعنی ید علامت این است که خدای متعالی ید را طریق بر مالکیت قرار شرعی، اینا طریق میدانه. اون وقت شارع مواقف اینا باز کرده، میگه و تلخیص رو ان البیعت لیست عندنا مثبتة للامام، بیعت از نظر ما مثبت امامت اون موضوعیت نداره، مشروعیت نمیده، که همین که اینو بیعت کردن پس بشه مشروع. نخیر، حتی یکن ما ذکرتم، اینجور نیست این اشکال شما وارد بشه، بله یه علامتون، بیعت یک علامته، مظهرتون لها، اظهار و مظهر هست امامت را، کل عقیصت و الاجماعات دل علی الاحکام شرعیه، مثل اجماعات مثلا از طرح احکام شرعیه است، یا قیاس حالا به قول آیان که طریق حکم شرعیه است. لطفی فرمایید، اگر ما بحثی داریم با اهل سنت، بحثمون در این نیست که شما میگوید مشروعیتش از مردم میاد، ما میگیم از خدا میاد، نه، هر دومون میگیم مشروعیت امامت من الله است. سکولاریزمی یعنی امامت را ریشهش را هم اونا و هم ما الهی میدن. فرق این است که ما میگوییم خدا و پیغمبر معین کردن سراغ را، اونا میگن نه، طریقش نصب نیست، نصب نداریم، نصب نداریم، طریقش همین است که ببینیم حالا مردم با کی بیعت میکنن. الان این حتی فرمایید، پس بنابراین اونها در این مطلب که ریشه مشروعیت امامت قدسی و الهیه اختلاف نظر ندارن، طریقش را میگن. اینو خود ما وقت با هم بحث میکنیم، میگیم به چه دلیل میفرمایید واگذار کرده، میگید چون نصب نداره، ما میگیم نه نصب داریم. خوب دقت کنید، اصلا هر همه حرف ما با آدم هم یک کلمه از پنج، چون ما دلیل ندارن در این مدت، دلیل ندارن، عدم دلیل دلیل آنهاست. اگه شما دلیل آوردید اون طریق باطل میشه. ازم دقت کردید یا نه؟ قول بکریه، بله اون بکریه هست دیگه میزنن، اونا هم میگن تازه ما نصب داریم، اونجا بر علوت میگن داریم، اون هیچ. این آیان که میگویم نخیر بیعت و ناسخ، میگیم دلیل از چیه؟ یه آیه بخوانید چرا آیان ها؟ یا ایها الذین آمنوا اذا مات النبی فلکم البیعت مع کل شخص بما انه امام، مثلا یه آیه حدیث اینجوری شما بخوانید، ندارید که. خود این مسئله دلیل ندارد، میگن ما کشف میکنیم که نسخ نداریم، پس واگذار شده. حالا اگر شما را گفتید نخیر آیه ولایت نسخ است، این نواد علیه کم الله و رسوله، اگر گفتید حدیث قدیر چیه؟ نسخ است، من کنت مولا فعلی مولا. اگر گفتید که همیشه از که حدیث منزلت مثلا نص است. اگر فرمودید که ثقلین و و امثال این ادله‌ای که ما در جای خودش داریم و اثبات کردید مطلب را کلت اثبات میکنیم، حالا یه کسی یه مطلب برگرده بگه اثبات شما وقتی اثبات است که هیچ کس مخالفت نکنه. امروز دیدی چه مخالفه ای را انداختن بعضی ها، میگن نه شما اثبات بکنید راضی از محکمه برید فایده نداره، اثبات اون وقت است که احدی از مردم مخالفت نکنه. میگیم اگر دنبال این میگه هیچی پیدا نخواهد شد، هیچی پیدا نخواهد شد، چون دیگه از همه مهمتر اساس به اصطلاح بحث علمی واقعیت سوفسطایی رو فرسن واقعیت همه ندار. این که هرگیز بایستی سخن روی موازی چیده بشه، حالا یکی قبول میکنه یکی قبول میکنه. خب حالا اگر بخوام طبق این معیار حرف بزنیم، ها هیچ پیغمبری شما صدق ندارید که آمده باشد اجماع با او شده باشه. بفرمایید شما پیدا کنید یک پیغمبری را دیگه از همه روشنتر تاریخ از پیغمبر اسلام. خب بگیم اون وقت پیغمبرم دلیل هم آورد، خودشم گفت قل هاتوا برهانکم، برای هر مدعی هم دلیل میآورد. اینجور نیست، هیچ وقت هم همه نیومدن بگن اهلا و سهلا دیگه ما تسلیم شدیم. پس ما از پیامبرم دلیلش معتبر نبوده، که حرف باطلیه. این بنده خدایی که همین بحث کرده اصلا اگر بحث شد انشاءالله به او خواهم رسید، که گفته از سکولاریزم دلیلش این استش که اگر چنانچه پوزیتیویسم نشد، اگر چنانچه شما نتونستید یک مطلبی را به روش علمی اثبات بکنید، اون وقت دیگه دلیل نداره جز به این طرق به صلاح رأی مردم، برای خاطر اینکه حتی در خداشناسی شما دلیلی ندارید که مخالف نداشته باشه. چرخی دلیل نداریم، این دلیل رو باید با چارچوبه های دلیل ارزیابی کرد، نه اینکه اگر یک کسی مخالف شد بگیم صرف مخالفت بر نادرستی این دلیل دلالت میکنه. چه حرفی؟ و به قول استاد ما که میفهمون خوب این حرفی که ایشون گفته وقت جهلو اینجاست دار گفتن و الا ترجیح بلا مرجح میشود. چی باید حالا حکومت بکنه اگر رأی مردم باشه؟ ترجیح بلا مرجح. خب شما ترجیح بلا مرجح ها کجا آوردی؟ این ترجیح بلا مرجع مگه پوزیتیویستیه؟ مگه تجربه کردید؟ مگه تحقیق پذیره؟ کلا باشه. ترجیح بلا مرجع که در فیزیک و شیمی و زیست شناسی و لابراتوار اینا قابل اثبات نیست، پوزیتیویستی نیستیم. این اصلا رای گرفتید از مردم یا بدیهی میدانید؟ عزیز من اگر ترجیح بلا مرجع را بدیهی میدانید، هر بدیهی مثل اون باید قبول کنید در هر جای دیگر هم. پس نمیتونید ما نهتر بکنید بگید الامر علی قسمین، اما تحقیق پذیر است بالحس یا رأیش ارجاع میدین به رأی مردم. نخیر، الامور ثلاثه، اما تحقیق پذیر است بالحس علوم، اما برهان پذیر است مثل ترجیح بلا مرجع و تابع باشیم آقا از معرفت شناسی. همین بنده بزرگوار آقایی که این بحث کرده اگر این بود موجود بگرم هر باش میخوانم برای شما و بیشتر نقد خواهیم کردیم را اینا داشته باشید. خب این حالا دیدگاه این دو دسته در رابطه با مصداق. فقط وقت گذشت، باقی من مسئله اثر غیبت و این داستان ولایت فقیه اینم یک توضیحی در ادامه این مدارس عرض خواهم کرد به بحثای بعدی. و صلی الله علی محمد و آله. این شرح مواقف جلد 8 صفحه 351.